انتظار مرگ نمیتوانستم ایستاد، پس او خود از سر لطف پیش پایم نگه داشت. سلام، اینجا کانال پادکست های هشتگ زندگیه و من اکبر شربیانی گوینده این پادکست ها به همراه شما هستم. وابسته یک دم، اثر اروین یالوم، بخش ششم، پیش بچه ها متانت به خرج بده، قسمت اول، صفحات 119 تا 146. خبر مرگ آسترید را که دادند، این مطلع شعر امیلی دیکنسون به یادم افتاد. تلفنی خبر دادند بر اثر پاره شدن رگ‌ها مرده. مردن؟ آن هم آسترید؟ ممکن نیست. این زن با آن نیروی حیاتی پایان ناپذیرش، انواع و اقسام مصایب و بحران‌ها را از سر گذرانده بود و یک لحظه هم از پا ننشسته بود. حالا آن همه شور بی پایان زندگی تا ابد خاموش شده بود؟ نه. ذهنم از پذیرفتن این تصور سرباز می زد. آسترید روان درمانگر بود و من بیش از 10 سال هم در حکم راهنما و هم مشاور او بودم و کم کم صمیمیتی میان ما شکل گرفته بود. خانوادهش ایمیلی فرستادند که 2 هفته بعد در تالاری محلی مراسمی در بزرگداشت زندگی وی برگزار خواهد شد و من بلافاصله پاسخ دادم که می آیم. روز موعود کت شلواری رسمی پوشیدم و کراواتی به گردن بستم که از آدم کالیفرنیا نشین لاعلاجی مثل من بعید است و درست سر ظهر وارد تالار شدم. 200 نفر مهمان آمده بودند. اندل ورود با اشربه و اطعمه مناسب بزم از همه پذیرایی می کردند. نه دستگلی در کار بود، نه کسی سیاه پوشیده بود، نه اشکی، نه صورت ماتم گرفته ای. آنقدر که می دیدم آدم کراوات بسته و کت‌شلوار پوشیده هم به چشم نمی آمد جز من. چیزی نگذشته بود که بچه کوچکی، شاید یکی از نوه های آسترید، بلندگو به دست به میان جمعیت آمد و اعلام کرد: لطفاً بفرمایید بشینید، مراسم الان شروع میشه. سپس یک فیلم ویدیویی تر و تمیز 40 دقیقه‌ای تماشا کردیم در بزرگداشت زندگی آسترید. تصاویری از زندگی او به نرمی از پیش چشمانمان گذشت. اول نماهایی بود از آسترید نوزاد در آغوش پدرش که عینک او را از چشمش می‌کشید و ذوق زده تکان تکان می‌داد. بعد در نماهایی که به سرعت از پی هم آمد، آسترید را دیدیم که اولین قدم‌هایش را به سوی آغوش گشوده مادر برمی‌داشت. آسترید که با بچه‌ها بازی می‌کرد، آسترید نوجوان در حال موج سواری زیر آفتاب درخشان هاوایی، آسترید در مراسم فارغ التحصیلی کالج واسر، آسترید در لباس عروس در آخرین مراسم ازدواجش، چندین نما از آسترید با شکمی برآمده و لبخندی مشعشع بر لب، آسترید که با بچه‌هاش فریزبی بازی می‌کرد و بعد پایان‌بندی متأثرکننده‌ای که اشک به چشم من آورد. آسترید در شامگاه پیش از مرگ ناگهانیش، سرخوش دست در دست نوه 6 ساله‌اش پایکوبان. فیلم تمام شد و همه نشسته در تاریکی ساکت ماندیم. چراغ‌ها که روشن شد قدری معذب شدم، چون هیچ کس نمی‌دانست چه کار کند. بعد آدم صاحب اعتماد به نفسی شجاعت به خرج داد و دست زد و بیشتر حضار هم به او تأسی کردند. من دیدم دلم همان مراسم مذهبی سنتی را می‌خواهد که از من بعید بود. دلم تنگ شده بود برای همان تشییع آشنای آرام بخش، همان آداب و ترتیب معلوم به جلوداری خادمان کلیسا و کنشت. در مراسم تشییع غریبی که اندل ورود با اطعمه و اشربه بزمی از آدم پذیرایی می کنند و جای اشک ریختن نیست، چه باید کرد؟ بحثی کوتاه میان بازماندگان مرحوم در گرفت و بعد 3 فرزند و 5 نفر از نوه های آسترید همه با هم با گام های مصمم به سمت میکروفون آمدند و یکی پس از دیگری با وقار تمام به خاطراتی از او یاد کردند. همه مسلط و خوشبیان بودند، اما از همه فریباتر به چشم من دخترک 8 ساله‌ای بود که تعریف کرد که مامان بزرگ آسترید چطور همیشه یواشکی می آمد بالای سرش و جعبه پازل یا اسکرابل را تکان تکان می داد و به بازی می گرفتشان. از آنجایی که این مراسم بزرگداشت زندگی بود و نه عزای رفتگان، تعجب نکردم که هیچ یادی نشد از فرزند 4م مرحوم. جولیان که در 16 سالگی موقع بازی گلف بر اثر سائقه کشته شده بود. هرچند که آسترید و من بیش از یک سال کار کرده بودیم تا او بتواند با واقعه مرگ این پسر کنار بیاید. بسیاری از دوستان آسترید برخواستند و پای میکروفون رفتند و از او یاد کردند. دو ساعتی که گذشت سکوتی حاکم شد و من انتظار داشتم کسی ختم مراسم را اعلام کند. اما در کمال تعجب والی، سومین و آخرین همسر آسترید، برخواست تا برای حضار آن بزم عزا حرف بزند. از خیشتنداریش در شگفت شدم. حال خود را در نظر آوردم که تنها یکی دو هفته پس از مرگ همسرم میخواهم در چنین مراسمی سخن بگویم و دیدم هرگز چنین کاری از من ساخته نیست. دیدم سخن گفتن که هیچ، در چنان حالی سر به روی جهان بلند نمیتوانم کرد. به دقت در والی نگریستم. سالها اوصاف او را به روایت آسترید شنیده بودم و حالا هم گذاشتن این والی گوشت و خوندار با تصویری که آسترید از او داده بود حس و حال غریبی داشت. هرچند من هر بار که با همسر یکی از مراجعانم مواجه شده ام همین شگفتی را احساس کرده ام. تقریبا هر بار به شگفتی با خود گفتم مگر ممکن است که این همان آدمی باشد که این همه از خصوصیاتش برایم گفتند. با کمال تعجب دیدم والی مردی است متشخص و قد بلندتر و خوش قیافه‌تر و برازنده‌تر از آن که من تصور می‌کردم و بسیار با وجودتر. آسترید اغلب او را مردی توصیف می‌کرد که دل و جانش همیشه جای دیگری است. آدمی که حتی در 70 و اندی سالگی جانش بسته است به پول‌هایی که این طرف آن طرف سرمایه‌گذاری کرده و به دفترش که همیشه خدا سر ساعت 6 صبح آنجاست و آماده باز شدن بازار بورس. آدمی که حتی در تعطیلات هم باز جای دیگری است و سرش یا گرم قایق سواری است یا ور رفتن با قایق 27 فوتیش. آسترید گفته بود که هیچ وقت پایش را به این قایق نگذاشته. یادم افتاد آسترید و من چقدر زیرزیرکی میخندیدیم وقتی او میگفت چشمش که به قایق میافتد دریازده میشود و من در جواب میگفتم حتی عکس قایق هم مرا دریازده میکند. والی سخن آغاز کرد. از همه شما که قدم رنجه فرمودید و برای وداع با آسترید عزیز ما اینجا آمدید تشکر می کنم. می دانم که خیلی از همکاران روانپزشکی او اینجا حضور دارند و همینطور که همه می دانید آسترید معلمی خستگی ناپذیر بود. بنابراین شک ندارم روحش شاد خواهد شد از اینکه گوهری از گنجینه به جا مانده از او را در اختیار شما بگذارم که سلاحی است بی همتا در برابر اضطراب. ساندویچ سالاد تخم مرغ. یخ کردم. وای نه. قدری حیا کن والی. آسترید عزیز همین 10 روز پیش مرده و تو ادای این کمدین های تلویزیونی را برای ما در می آوری؟ ولی پیدا بود که والی چندان در غیر اینجور حجب و حیاها نیست. والی ادامه داد. آسترید که بچه بود، هر وقت از چیزی شاکی می شد، مدرسه، جر و بحث با دوستانش، دردسرهای مربوط به پسرها، هر چه که بگویید، مادرش با یک ساندویچ سالاد تخم مرغ آرامش می کرد. تخم مرغ رنده شده، مایونز، کرفس و کمی فلفل دلمه قرمز، بانان توست سفید. همین. بدون کاهو. آسترید به این می گفت والیوم من، و ادعا می کرد که گیراییش 4.5 برابر از سوپ مرغ بیشتر است. هر وقت چپها دیر می آمدم خانه، از پارکینگ که می آمدم توی آشپزخانه، همیشه اول توی سینک را نگاه می کردم و اگر چشمم به پوست تخم مرغ می افتاد، می فهمیدم کارم زار است. چشم گردادم و دوروبر را نگاه کردم. جماعت لبخند می زدند. غیر از من همه جلب طنازی والی شده بودند. لحظه سخت احساس تنهایی کردم. انگار من تنها آدمی بودم که قضیه را جدی گرفته بود. بعد به خودم یادآوری کردم که من جزو آن غریبه ها نیستم. من محرم بودم. آدمی که واقعا آسترید را می شناخت. آن روز از اول تا آخر مراسم بین احساساتم در نوسان بودم. اولش وقتی سخنرانان داشتند در مورد رابطهشان با آسترید و ماجراهایی که با او داشتند داد سخن می‌دادند، از بابت اینکه محرم او بودم احساس تفاخر می‌کردم. بالاخره آنکه از دل او، آسترید واقعی، از آسترید اصلی خبر داشت من بودم. اما مدتی که گذشت، همچنان که حرف‌های سخنرانها را یکی از پی دیگری می‌شنیدم، کم کم به تردید افتادم. نکند این که میپنداشتم تنها محرم او بودم توهمی بیش نبوده. قبول. آن مجلس هفتگی راز دل گفتن سالها بود که میان من و او برقرار بود و آنچه من بدان دسترسی داشتم اصل جنس بود. خبردار بودن از ترسها و تمناهای او، از واگویه ها و خیال پردازی ها و رویاهایش. اما آیا این به معنای محرمیت بود؟ آیا این دانسته ها واقعی تر و حقیقی تر بود از خبردار بودن از آنچه بر لب او لبخند می نشاند؟ آسترید چه کسانی را بیشتر دوست می داشت؟ غذاهای مورد علاقه‌اش، فیلم‌ها، کتاب‌ها، فروشگاه‌ها، حرکات یوگا، موسیقی، شبکه‌های اینترنتی، هله‌هوله‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی محبوبش چه بودند؟ لطیفه‌های خودمانی و رازهایی که فقط همبستر آدمی از آن آگاه است، چه بود؟ علل خصوص مانده بودم که آیا من او را بهتر می‌شناسم یا آن نوه‌اش که صدای پایش را بارها شنیده بود که یواشکی از پشت مبل می‌آمد و جعبه پازل را تکان تکان می‌داد. بله، به گمانم همین نوه بود که مرا سر جایم نشاند که معلومم کرد هرچند بعضی چیزها از آسترید می دانستم، بسیاری چیزها برایم ناشناخته مانده بود. من بیش از 10 سال پیش با آسترید آشنا شدم. از من خواسته بود در مقام استاد راهنما بر روند درمان چند تن از مراجعانش نظارت کنم. آن موقع 50 سالش بود و هر چند سالها بود که مشغول این حرفه بود، همیشه در پی صیقل دادن آموخته هایش بود. نمونه دانشجوی دلخواه بود. کاربلد، دلسوز، باهوش. از آن به بعد 2 سال 1 هفته در میان 1 ساعت جلسه داشتیم. این استاد راهنما بودن کار بسیار خوشایندی بود. به ندرت دانشجویی دیده بودم که شهود درمانگری اینچنین درخشانی داشته باشد. اما اواخر سال دوم حال و هوای جلساتمان عوض شد. آسترید داشت با مرد جوانی به نام روی کار می‌کرد که الکلی به هم ریخته‌ای بود و به طرز نامعمولی بیش از حد درگیر او شده بود. تلفن خانه‌اش را به این جوان داده بود که هر وقت شب یا روز که دلش می‌خواهد تلفن بزند و بعضی روزها ذهنش به طرز وسواس‌گونه‌ای حتی وقتی مراجعه داشت مشغول او می‌شد. در ضمن بابت پایمزدش چند هزار دلار از این جوان طلبکار بود و هیچ نمی گفت و پیدا بود که طرف هم اصلا قصد ادای دین ندارد. وقتی آسترید صحبت از روی را به میان آورد، دیگر کم کم از دانشجو به مراجع من بدل شد. وقتی معلوم می شود که دانشجو درگیر احساسات شدید و نامعقولی نسبت به مراجع شده، شکل نظارت اغلب باید تغییر کند. منشأ این احساسات شدید آسترید نسبت به روی اصلا نامعلوم نبود. آسترید برادری داشت به نام مارتین که 6 سال از خودش بزرگتر بود. مادر آسترید هنگامی که او هنوز نوجوان بود بر اثر سرطان سینه مرده بود و این برادر تا مدتها در حکم حامی و منجی آسترید بود. مارتین در برابر بدرفتاری پدر از او مراقبت کرده بود و آسترید یادش نمی رفت که در بازگشت از خاکسپاری مادر، مارتین توی ماشین دست بر شانه او حلقه کرده بود، به سمتش خم شده بود و در گوشش گفته بود: من تا ابد مراقبت هستم آسترید، همیشه کنارتم. و به حرفش هم عمل کرده بود. تا 1991 که مارتین را جزو تکاوران دریایی به جنگ خلیج فارس فرستادند و بعد از جنگ با سندروم خلیج و چند جور اعتیاد به خانه برگشت. آسترید تمام تلاشش را کرد تا به او کمک کند، اما زورش به هروئین نرسید و مارتین در سال 2005 بر اثر مصرف بیش از حد مرد. آسترید هرگز خود را از این بابت که نتوانسته بود منجی مارتین باشد نبخشیده بود. اشتغال فکری بیش از حد آسترید نسبت به روی چیزی نبود جز اینکه داشت تلاش برای نجات برادرش را مکرر می کرد. 2 سال پس از مرگ مارتین، کشته شدن پسر 16 ساله آسترید بر اثر صاعقه، این پندار باطل را که وی می تواند حافظ خودش یا دیگران باشد دوباره از هم گسیخت. از سوگ فرزند مردگی سخت‌تر هیچ اندوهی نیست. حد اعلای مصیبت است به تعبیر ییتس. و در این مصیبت اغلب هیچ مفری نیست جز گریستن. و آسترید می گریست. سراسر سال پس از واقعه در دیدارهای من که حالا هفته 2 بار شده بود یک سره می گریست. اما عاقبت جانی تازه گرفت. چنان که هر از گاه آن شور زندگی که در او بود و به دیگران هم سرایت می کرد پدیدار می شد. برگشتیم به همان روال هفتگی و بعدتر به جلساتی که گاه شکل مشورتی داشت و گاه شکل روان درمانی. دست آخر آرامش به نفس آسترید بازگشت. چندان که من پیشنهاد کفایت جلساتمان را دادم. هرچند عملا جلسات را تعطیل نکردیم. ظاهراً وجود من مایه آرامش خاطرش بود و هر از گاه تلفن می‌زد و قراری می‌گذاشتیم تا بنشینیم و در مورد یکی از مراجعان او مشاوره کنیم. بعد یک سال پیش آسترید در شامگاه یک روز تعطیل پیامی تلفنی برای من گذاشت که سر صبح با دوچرخه زمین خورده و جراحت مختصری برداشته. اما حالا زخمهایش دارد به طرز نگران کننده بزرگ می شود و او قدری دست پاچه شده. نتوانسته بود پزشک داخلی خودش را پیدا کند و از من پرسیده بود لازم است به اورژانس بروم یا نه. به شنیدن پیامش تلفن زدم و گفتم با چنین عارضه هایی قطعا لازم است سری به اورژانس بزند. دو سه هفته خبری از او نشد و من چندین پیام تلفنی گذاشتم و از حالش پرسیدم. بعد پسرش تلفن زد و گفت آسترید نمیتوانسته جواب من را بدهد. سخت بیمار است و به سبب نوعی بیماری خود ایمنی کبد در بخش مراقبت‌های ویژه بستریش کردند. من از این بیماری هیچ نمیدانستم. 50 سال پیش که من دانشجوی پزشکی بودم کسی توضیحی در مورد این بیماری به ما نداده بود. اما با جستجوی مختصری در متون پزشکی متوجه شدم که نوعی بیماری شدید و اغلب مهلک است که جان به در بردن از آن را فقط با پیوند کلیه محتمل دانستند. 2 هفته بعد پسرش تلفن زد که بیماری مادرش به سرعت رو به وخامت می رود و دچار یرقان شدید و از کار افتادگی وخیم کبد شده. اما چند روز بعد باز تلفن زد و خبر خوشی داد. اینکه به طرز معجزه‌آسایی کبد یافتند و پیوند به انجام رسیده. و حالا وضعیت مادرش همچنان وخیم اما باثبات است. 3 هفته بعد تلفنی صحبت کوتاهی با آسترید کردم. گفت دارد قوی تر می شود و به زودی مرخصش می کنند. بعد من چند جلسه به خانهش رفتم و چیزی نگذشت که انقدر سرحال آمد که به پای خود به مطب به من بیاید. می گفت رفتم و دنیا برگشتم. بدترین و افتضاح‌ترین و عذاب‌آورترین لحظه های عمرم بود. و می دونی که قبلنم در این زمینه هیچ کم و کسری نداشتم. تو بیمارستان تا چند روز فقط میلرزیدم و گریه میکردم. دست خودم نبود. مطمئن بودم که دارم میمیرم. نمیتونستم با تو حرف بزنم. با هیچکی نمیتونستم حرف بزنم. و بعد یه دفعه ورق برگشت. چطوری این اتفاق افتاد آسترید؟ اتفاق خاصی افتاد؟ دقیقاً اروین، حرف یک پرستارا بود. از این سرپرستارای چغر رکگو ولی مهربون. یکم قبل از اینکه بچه‌ها بیان ملاقات. خب من هر روز دم مرگ بودم دیگه. مثل چی هم مردم میترسیدم و هیچ کاری هم جز لرزیدن و اشک ریختن ازم بر نمی‌اومد. بعد درست قبل از اینکه بچه‌ها بیان تو اتاق، اون پرستار خم شد سمتم و در گوشم گفت پیش بچه ها یه مقدار متانت به خرج بده. میدونی اروین، این حرفش منو زیر رو کرد. خب آسترید بگو چطوری شد؟ راستش مطمئن نیستم که چطوری شد، ولی حسابی تکونم داد. یه جورایی ذهنم از من منحرف شد. تا اون موقع خیلی بی اختیار وحشت زده بودم. میدونی بارها بارها رفتم تا دم مرگ. نمیتونستم حرف بزنم، نمیتونستم خودم رو جمع و جور کنم. حتی نمیتونستم تلفن بردارم به تو زنگ بزنم. فقط گریه میکردم. اما این پیغامی که به من گفت پیش بچه ها یه مقدار متانت به خرج بدم تمام حواس منو از دردم منحرف کرد و باعث شد متوجه بشم که هنوز میتونم یه کاری واسه خانوادم بکنم، که میتونم در حکم سرمشق بچه ها باشم. اون پرستار واقعا یه نشونه بود برای خودش. میتونم بگم مجسمه یه محبت سختگیرانه بود. آسترید از بیمارستان مرخص شد. کم کم به روال سابق زندگیش برگشت و اندکی بعد باز به کار روان درمانگری پرداخت. اما بازگشت او از وادی مرگ کوتاه بود. چند ماه بعد همینطور که روی صندلی آرایشگر نشسته بود سرش فرو افتاد و بر اثر پاره شدگی رگی در مغز در جا مرد. همه این وقایع همچنان که به اتفاق سایر شرکت کنندگان در بزرگ داشت از تالار خارج می شدم از خاطرم گذشت. آن همه شور و غوغا، آن سختی ها، آن همه تلاش دلیرانه، تلاش برای گذر از سوگ مادر، رهایی از چنگ خاطرات بدرفتاری های پدر، سربلند کردن از واقعه مرگ برادر و از همه دردناکتر مرگ پسرش. آستری در هزار توهای زندگی بارها راه گشوده بود، چه آنها که مراجعانش پیش او می نهادند، چه آنها که در جلسات روان درمانیش پیش من می گذاشت. از بیماری کبدیش به یمن پیوند کبد از مرد جوانی که در حادثه موتورسواری کشته شده بود جان به در برده بود. و آنگاه بر اثر پاره شدگی رگی ریز در مغز، آن همه شور و غوغا در چشم به هم زدنی خاموش شده بود. به آنی همه چیز نیست شده بود. آن عالم شگفتانگیز نفس، آن گنجینه لایه در لایه رنگارنگ محسوسات، آن خاطرات پربار حاصل عمر، آن همه درد، آن همه شهامت، آن همه کوشش و تعالی، آن لشکر پرستاران و جراحان پیوند عضو، آن وحشت و زاریدن و دلیران بهبود یافتن، و از این همه چه حاصل؟ چه حاصل از این همه؟ از مجلس بزرگداشت بیرون آمده بودم و داشتم کمی جلوتر به سمت ماشینم می رفتم که کسی به نرمی دست بر شانه‌ام زد و مرا از خیالهای سوگوارانه‌ام بیرون کشید. برگشتم و چشمم به چهره ناآشنایی افتاد. زن عبوس احتمالاً 50 ساله‌ای بود با موهای رشته رشته زرد رنگ که روپوش مشکی ساده و کهنه‌ای به تن داشت. پا به پا شدم و معلوم بود که نگران است که حرفش را بزند یا نه. ببخشید، شما اروین یالوم هستین؟ سر تکان دادم و او درآمد که فکر می‌کردم شما باشین. از عکس پشت جلد کتابتون شناختم. دلم بیرون آمدن از خیال آسترید را نمی‌خواست و رغبتی به گفتگو در خود نمی‌دیدم. این بود که در جوابش به لبخند و سر تکان دادن اکتفا کردم. کتابتون آسترید به من داد. من جاستین کیسی هستم، از پرستارای آسترید در بخش جراحی. راستش من شما هنوز مراجعه قبول می‌کنین؟ هنوز مراجعه میپذیرم. سال هاست، دست کم 10-15 سال، شاید هم بیشتر، که دیگر هیچ کس صاف و ساده از من نمیپرسد مراجعه میپذیرم یا نه. همه بدون استثنا میپرسند هنوز مراجعه قبول میکنی؟ این هم یکی از بیشمار تذکرهای بیپایان، نالازم و حالا دیگر اندکی آزاردهنده در باب پیر شدن من است. گفتم با کمال میل در خدمتم. کارتم را به او دادم و گفتم لطفاً برای وقت گرفتن تلفن بزند. همینطور که به راهش می رفت نگاهش می کردم و فکر می کردم شاید این همان پرستاری است که آسترید برایم گفته بود. همان که در گوش آسترید به نجوا گفته بود پیش بچه ها یه مقدار متانت به خرج بده. چند روز بعد جاستین به مطبم آمد. این بار به دیدنش جا خوردم که طبیعت چقدر در حق او نامرادی کرده. در سرتاپای او ذره‌ای تناسب نمی شد دید. نه صورت کوچکش با آن اجزای در هم رفته تناسبی با سر بزرگش داشت، نه گرد و قلمبگیش با مهابت سرپرستار معابانهش میخواند. هیبتش مرا به یاد میس مارکام عبوس و نچسب انداخت، سرپرستار بخش اعصاب و روان بیمارستان جانز هاپکینز نیم قرن پیش که من پزشک سرپرست آن بخش بودم. از تعبیر سرپرست بخش لبخندی بر لبم آمد، چون هر جور که حسابش را بکنیم اختیاردار بیرقیب آن بخش کسی جز همان بانو نبود. این جدال ابدی میان پزشک و پرستار. یادهای گذشته را به سرعت از ذهنم بیرون راندم. جاستین ساکت داشت سر می‌گرداند و اشیاء اتاق را برانداز می‌کرد و چشمش روی کتابخانه من که یکی از دیوارها را گرفته بود ماند. بعضی این کتابا آشناست دکتر یالوم. موافقین که همدیگر را به اسم صدا کنیم؟ اروین و جاستین. من تقریبا همیشه این را به مراجعانم می‌گویم، منتها نه به این سرعت. به گمانم می‌خواستم خانم مارکام را از ذهنم بیرون برانم. خب مشکلی نیست دکتر، ولی یک کمی عجیب غریبه ها. آخه شما یه استاد برجسته روانپزشکی هستین و من فقط یه پرستارم. خب جاستین خوب شد نگفتین حضرت استاد. تبسمی کرد به فهمی نفهمی. خب باشه دکتر، سعی میکنم، اما ممکنه یادم بره، عادت ندارم دیگه. دوباره به کتابخانه ام نگاه کرد. من خیلی از کتابای شما رو خوندم، برام مهم بوده. و جاستین خوندن این کتابو باعث شد بیای سراغ من؟ خب دکتر، آره میشه گفت تا حدودی. تا حدودی هم به این دلیل که آشنای مشترکمون آسترید خیلی از کاردانی شما تعریف میکرد. کم از شما حرف نمیزد. از واژه آشنای مشترکمان خوشم آمد. عاملی بود که میشد ما را به هم نزدیک کند. جاستین، من آشنای مشترکمون رو خیلی وقت میشناختم. زن خوبی بود و همینطور روان درمانگر خیلی خوبی هم بود. ولی دوست دارم بدونم که احیاناً چه مضمونی توی این کتابا هست که مشخصاً به دل شما نشسته. دکتر، احتمالاً همون کتابی که آسترید به من داده بود، خیره به خورشید. 2-3 بار خوندمش. زیر خیلی از جمله‌هاش خط کشیدم. خب من پرستار بخش جراحی ام و سر و کار مدام با بیمارای سرطانی و پیوند عضو دارم. هر روز خدا سر و کارم با مرگه. از درمان شوپنهاور هم خیلی خوشم اومد. اون شخصیت اصلی که سرطان بدخیم پوست داشت هیچ وقت از ذهنم بیرون نمی رفت. جاستین، به نظرم میرسه که شما دارین یه موضوعی رو مطرح میکنین. اما بذار مستقیم و رک بپرسم. دقیقا به من بگین چرا اومدین سراغ من و درگیر چی هستین؟ جاستین آهی کشید، دست ها رو به پهلو آویخت و به پشتی صندلی تکیه داد. دکتر بگین من درگیر چی نیستم، خیلی چیزا هست. مکسی کرد، پیدا بود که سخت مضطرب است. خب جاستین پس بگو، من حواسم بهت هست، نگران نباش. انگار هول شد، شاید هنوز برایش عادی نشده بود که جاستین صدایش بزنم. یک راست در چشمایم نگاه کرد. حد زدم احتمالاً به ندرت کسی در آمده و به او بگوید هوایت را دارم. باشه، میگم. اول سخت‌تر از همه رو بگم. تقریباً یه ماه پیش یه خال از روی پای من برداشتن و گزارش پاتولوژی اینو نشون داد که وخیمه. دیگه گفتن نداره که چرا شخصیت درمان شوپنهاور اینقدر ذهنمو درگیر کرده. جولیوس بود اسمش، نه؟ من چند بار اون بخشیو که در وصف مرگون بود خوندم. هر بارم زدم زیر گریه. من جدا متاسفم جاستین. پزشک دقیقاً چی گفته؟ میدونی دکتر وضعیت خوبی نیست، ولی ممکن بود از این بدترم بشه. یه خال سطحی حدود 4 میلیمتر، اما نزدیکترین جا به محل تخلیه عروق لنفاوی، یعنی گره اخطار. متوجه حرفم میشین؟ گره لنفاوی. من با روان پزشکا که حرف میزنم هیچ وقت مطمئن نیستم چقدر از درسای پزشکی یادشون مونده باشه. خب جاستین، من واقعا اعتراف میکنم که در زمینه پزشکی یه خلأ عظیمی از اطلاعات دارم، اما با مراجعه سرطانی زیاد سر و کار داشتم. اینه که تا اینجا رو فهمیدم. چقدر خوب دکتر، در حال درگیر نبودن گره لنفاوی خب واقعا اتفاق خوبیه، اما عمق خال زیاد خبر خوبی نبود. وضع من به بدی جولیوس نیست، اما احتمال عود خیلی بالاست. پاتولوژیست میگفت که حدود 50%. واسه همینم من الان میخوام با وضعیتم کنار بیام. چند لحظه در سکوت نشستیم. دلم ریش شد. 50% احتمال عود. و اگر بیماری به واقع عود میکرد، هم او و هم من میدانستیم که درمان مؤثری در کار نیست. سعی کردم خودم را جای او بگذارم و عرق سرد بر پیشانیم نشست. خیلی سخت جاستین. اما اگه کسی باشه که آدم باش حرف بزنه، معمولا مفیده. خب اجازه بدین دکتر، هنوز مونده. باشه حتما جاستین، اتفاقا جمله‌ای که قبلا گفتی یادم مونده. بگین درگیر چی نیستم. خب دیگه چی؟ ببین دکتر، زندگی من بیشتر صرف کارم میشه و این کار منم همش درده. مثلا همین آسترید، چند هفته ازش پرستاری کردم، با هم آشنا شدیم، صمیمی شدیم و الان مرده. هر دوتامون خیلی سختی کشیدیم. آسترید حالش خیلی بد بود، دم مرگ بود. یرقانش از همه بیمارایی که تا اون موقع دیده بودم شدیدتر بود و واقعا اینکه کبد پیوندی براش پیدا شد یه معجزه بود. ما نجاتش دادیم و سرپاش کردیم. اون وقت یکی دو ماه بعد یه دفعه مرد، همینطوری الکی. تازه آسترید یکی از هزاران نفر بود. خب این داستان اغلب بیمارایی که من باهاشون سر و کار دارم. بیمارای پیوندی ریه و دچار فیبروز کیستی. بیمارایی که سرطان پیشرفته تخمدان، دهانه رحم یا پانکراس دارن. من به این آدما نزدیک میشم، تمام تلاشمو میکنم که درمان بشن، اما که چی؟ تقریبا همشون یکم بعد میمیرن و من در حکم یه همراهو دارم که این آدما رو به دنیای مرگ میفرستم. مسئله اینجاست که اگه فاصله‌مو با این بیمارا حفظ بکنم، پرستار بی‌مسئولیتی هستم که کارمو درست انجام نمیدم. اما الانم که کارمو درست انجام میدم، دکتر جیگرم میسوزه. این حس و حال برای من خیلی آشناست جاستین، خیلی آشنا. بذار یه چیزی رو برات تعریف کنم. چند روز پیش که تو مراسم یاد بود آسترید منو دیدی و زدی رو شونم، من واقعا علاقه به گفتگو نداشتم، چون غرق همین فکرها بودم. دقیقا همین فکرها. این همه تقلا، تقلای من، تقلای آسترید، تقلای تو. اون وقت تو یه چشم به هم زدن رفت گرفت. سخت کنار اومدم با این همه. میدونی دکتر، اون روزی خیلی تردید داشتم که بزنم رو شونتون یا نه. فکر کردم نکنه مزاحم خلوتتون باشم. واقعا خوشحالم که از این فرصت استفاده کردی. اما بیا ادامه بدیم. تو جنبه‌های دیگه زندگیت هم چیزایی هست که باید در موردش حرف بزنیم؟ جاستین آرام سر تکان داد. جنبه‌های دیگه زندگی. خب مسئله همینه. عملا جنبه دیگه‌ای در کار نیست. زندگی من سر و تهش همینه. بیشتر از 20 ساله که از همسرم جدا شدم و قسمت سختش اینه که من یه پسر دارم. یه پسر داشتم. معتاد به هروئین. الان زندانیه. 10 سال براش بریدن. جرمش هم حمله مسلحانه و پخش مواد و سرقته. جاستین، وقتی داشتی میگفتی یه پسر داشتم، اول خیال کردم داری میگی مرده. دکتر، دقیقا منظورم همین بود. به چشم من مرده. دعا میکنم دیگه هیچ وقت نبینمش. خطش زدم. به کلی. من بچه ندارم. تنهای تنها. خیلی دردناکه جاستین. آره دکتر، البته دردناکتر میشد اگه خودم رو ول میکردم که در موردش فکر و خیال بکنم. اما همینطوری که گفتم کاملا خطش زدم. سالها زجر کشیدم. همه جوره به من بی‌حرمتی کرد. آخرش هم هرچی دستش رسید از من دزدید و خیلی کارهای دیگه. جاستین، هیچ وقت از بابت این داستانا از کسی کمک نگرفتی؟ در مورد احساساتی که نسبت به شغلت داری، قضیه بیماریت، همسرت، پسرت. جاستین سر بالا انداخت. نه، هیچ وقت. همه منو به چغر بودن میشناسم و به نظر خودم از همچین شهرتی بدم نمیاد. بلدم از خودم مراقبت کنم. الانم بذارین قشنگ روشن کنم که زیاد نمیخوام این جلساتو طول بدم. 2 یا فوقش هم 3 تا جلسه. همینقدر که دوباره حالم برگرده سر جاش. و میدونین غیر از این هنوز انقدر از بابت دزدیای پسرم بدهکارم که فکر نمیکنم بتونم بیشتر از این پول ویزیت شما رو بدم. تازه اگه سرطانم برگرده و بخواد حمله کنه، معلوم نیست تا کی بتونم کار کنم. مکسی کرد و یک راست در چشمانم نگریست. شما مخالفتی ندارین؟ این که اینقدر کوتاه مدت باشه؟ من میخوام با شما رو راست باشم. آستریت میگفت شما اهل تعارف نیستین. نه جاستین، عیبی نداره. کوتاه مدت میتونه باشه. بیا فعلا 3 جلسه حساب کنیم. امروز و 2 تای دیگه. اگه بعدن دیدی بازم روان درمانی لازم داری، همون موقع صحبتشو میکنیم. در ضمن راستشو بخوای، این کوتاه بودن جلسه ها یه جورایی باعث آرامش خاطره. اون تعبیر جیگر سوختگی که گفتی واقعا به دلم نشست. مرگ آسترید جیگر منم سوزوند. آره، کوتاه مدت خیلی هم خوبه. جیگر سوزی هم نداره. آسترید راست میگفت دکتر. اصلا اهل تعارف نیستین. ندیده بودم. روانپزشکای بخش ما همیشه در حال زبون بازی ان. میدونی جاستین، من همیشه حواسم رو جمع میکنم که این کار بد از من سر نزنه. حالا بذار یه چیزی ازت بپرسم که شاید به نظرت بیموقع میاد. تو این جلسه روال کارمون تا اینجا به نظرت چطوری بوده؟ میدونم تازه داریم راه میفتیم، اما تو تا همینجا هم خیلی از مسائل خصوصی زندگی تو مطرح کردی و حدس میزنم که اینجور راز دل گفتن برای تو اتفاق معمولی نیست. خب اصلا معمول نیست دکتر. منتها برخورد شما دردشو خیلی کم میکنه. من به هر حال درد دل میکنم، اما پیش 2 نفر از دوستام، کانی و جکی. هر دوتا از رفقای دوره تحصیل من. هر کدوم یه سر مملکت زندگی میکنیم، اما دست کم هفته یه بار با اسکایپ تلفنی با هم حرف میزنیم. خانواده کانی یه ویلای خیلی خوشگل کنار دریاچه میشیگان دارن و تابستونا اونجا دور هم جمع میشیم. جاستین، رفقات محرم راز هستن؟ جاستین سر تکان داد. آره، تقریبا همه چیو میدونن. حتی قضیه پسرم. تنها آدمای محرم تو زندگی من همین 2 نفرن. به جز من؟ خب اون که بله دکتر، اما قضیه سرطان رو بهشون نگفتم. اینو فقط دارم به شما میگم. چرا مسئله سرطان رو بهشون نگفتی جاستین؟ به نظرم خودتون میدونین سرطان حال آدم رو بد میکنه. حالا شاید دور و بری‌ها نزدیک آدم بمونن، اما بقیه رو فراری میده. جاستین، تو فکر میکنی یعنی اگه کانی و جکی بفهمن سرطان داری، اونا هم ازت فرار میکنن؟ خب واقعا مطمئن نیستم. شاید نه. پس چرا تا حالا قضیه رو بهشون نگفتی؟ دکتر یه مقدار به من وقت بدین. جاستین، دارم زیادی بهت فشار میارم. واقعا ببخشید. نه دکتر، همینطور ادامه بدین. بعید نیست به حالم مفید باشه. برای آدم سختگیری مثل من که همیشه به دیگران فشار آورده، اونور خط بودن خب یه مقدار حالت آموزشی داره. علاوه بر این دارین منو به مسیر درستی هل میدین. شم خوبی دارین. چون موقع دوره همی ما با کانی و جکی ماه آینده است و این چند هفته آخر همش داشتم فکر میکردم که بهشون چی بگم. راستشو بخوای، این که من اومدم سراغ شما احتمالاً دلیل اصلیش اینه که مونده بودم این قضیه رو به این 2 نفر بگم یا نه. خب جاستین، بیا یه ذره این مسئله رو بررسی کنیم. از چیه این بازگو کردن ماجرا بیشتر میترسی؟ دکتر، فکر میکنم ترحم و اینکه ازم فاصله بگیرن. خب من کنار این دو نفر از همه بیشتر احساس راحتی میکنم. دلم نمیخواد که این حس و حال از دست بره. نگرانم رفاقتمون از دست بره. من تو بچگی توی نیویورک بودم و مادر بزرگم با بدبختی پول جمع میکرد که تابستون منو به اردوگاه کوهستانی بفرسته. بیشتر بچه ها 2 ماه میموندن، اما بعضی هم فقط 1 ماه. یادم میاد که اواخر ماه اول که میشد، من از بچه هایی که زودتر قرار بود برم فاصله میگرفتم و با اونایی میگشتم که قرار بود بمونن. رفاقت با آدم مردنی و رفتنی که آینده ای نداره. جاستین، تو یه جورایی ریسک کردی و قضیه سرطان رو به من گفتی. حالا احیانا چیزی نمیخوای از من بپرسی؟ جاستین قدری نگاهم کرد. ناباوری از چشمهایش میبارید. به حق چیزایی نشنیده. فکر نمیکردم روانپزشک جماعت به سوال آدم جواب بدن. قدری فکر کرد و بعد گفت: آره یه سوال دارم دکتر. نسبت به من احساس ترحم میکنین؟ جاستین، صادقانه بگم که نمیخوام از جواب دادن به در برم، اما این تعبیر ترحم یه مقدار منو گیج میکنه. باید برام روشن کنی که منظورت از ترحم دقیقاً چیه. اتفاقا چرا دکتر؟ به نظرم دارین واقعا تفره میرین. بذار یه جور دیگه ای بگم. وقتی قضیه سرطانو گفتم، دقیقاً چه احساسی در مورد من بهتون دست داد؟ خب جاستین، احساس غم، همدردی، نگرانی، اینا اولین احساسایی بود که در مورد تو داشتم. بعد تصور کردم به خودم خبر بدن که سرطان پوست دارم و واقعا احساس ترس کردم. حس کردم که واقعا دارم از ترس عرق میکنم. گیر من تو واژه ترحم اینه که یه جورایی انگار نشون میده که داری راجب غیر از خودت حرف میزنی یا یه آدمی حتی پستر و پایینتر از خودت. ترحم یه چیزیه که من ممکنه نسبت به سگی که از گشنگی دنداش بیرون زده یا یه بچه گربه زخمی احساس بکنم. اما به چشم من تو یه آدمی جاستین، تو با من فرقی نداری. با چیزی مواجهی که همه ما دیر یا زود باش مواجه میشیم. خود من بیماری خاصی ندارم، اما پیری وادارم میکنه همیشه به آخر عمرم فکر کنم. من فکر میکنم که دوستای عزیز تو هم به جز این با تو رفتار نمیکنن. شخصا فکر نکردم که بخوام تو رو ول کنم و اینکه دوستاتم بخوان تو رو ول کنن اصلا برای من قابل تصور نیست.